أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
شعائر حسینی شامل همه مسائلی است که یه نسبتی با امام حسین علیه السلام داره، مثل سینه زدن، مثل عزاداری کردن، مثل گریه کردن، مثل سیاه پوشیدن، مثل مجلس داشتن، مثل اطعام کردن و امثال اینا. در سومین شب بحث شعائر حسینی مقدمه ای رو خدمتتون تقدیم می‌دارم که این سعی می‌کنم معمولاً که این مقدماتی که عرض میکنم جنبه کلیدی داشته باشه، یعنی برای مطالب دیگر اعتقادی و دینی هم به درد بخوره، و اون این است که گناه دو جوره. یک جور گناهی است که کسی مرتکب میشه و میگه گناهه، از گناه کردنش هم منفعل، پشیمان، ناراحته، خودش هم دلش میخواد این گناه رو مرتکب نشه، به هر دلیلی لغزش داره گناه رو مرتکب میشه، چشمش هرزه است مثلا خدای نکرده، زبانش هرزه است، دامنش هرزه است، این گناهه، گناهه. بچه ها تصمیم بگیرین که کم گناه کنین، خدا توفیق میده. تصمیم بگیرین، همین که تصمیم میگیری نمره داره، نمیخواد به کسی هم بگی، یا در درون تصمیم میگیری که گناه کمتر بکنی، این خودش نمره داره و خدا مینویسه و میفهمه و فرشتگان میفهمن، و علامت این تصمیم در پیشانی شما چراغ میزنه، اونایی که باید بفهمن میفهمن. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه، تا آخر آیه. تصمیم بگیر کم گناه کنی از اول جوانی، خیف شما وجودتون آلوده بشه. گناه بده، ولی کسانی گناه میکنن و میدونن که گناهه و از گناه کردنشون پشیمون و ناراحتن، دلشون میخواد گناه نکنن، حالا لغزش پیدا کردن. من دیدم این اشخاص رو، به من میگه دعا کن یه لغزش دارم، یه جایی گیر افتادم، دعا کن، توسل کن که من خلاصی پیدا کنم. ما هم دعا میکنیم، البته دعای ما چیزی نیست، ولی وظیفه است که دعا کنیم. یه سری گناهانی هست که افراد مرتکب میشن، گناه میکنه، وقتی ازش میپرسی که چرا گناه میکنی میگه این گناه نیست، اشکال نداره، سعی میکنه براش دنبال دلیل بگرده، دلش میخواد ربا بخوره. خب ربا خوردن خیلی گناه بزرگیه، میگه آقا این رباست، میگه نه ربا نیست، فلان شخص گفته اشکال نداره، فلان شرکت گفته اشکال نداره. این گناهش بیشتره یا گناه اولی؟ گناه دومی خیلی گناهش بیشتره. چرا؟ چون هم گناه میکنه، هم گناه را حلال میکنه و گناه میکنه. وقت این پیش که میره، ترقی که میکنه، سعی میکنه اثبات کند که امام صادق هم این گناه مرتکب میشده، برای اینکه خودشو تصحیح کنه. خانومه دلش نمیخواد رو بگیره، چادر بپوشه، صورتشو بپوشونه، حجاب بذاره، سعی میکنه اثبات کنه که گردی صورت حضرت زینب بیرون بوده. این خیلی گناهه. آقاه دلش خواهد ربا بخوره، ربا بهش مزه کرده، نزول بگیره، درصد بگیره. نمیگه رباست دعا کن خلاص بشم، سعی میکنه این ربا را حلال کنه، یه دلیلی بیاره، فلان شخصم گفته، فلان مجتهدم گفته، فلان رئیسم گفته حلاله. این گناهش خیلی بیشتره. چرا؟ برای اینکه غیر از اینکه گناه میکنه، گناه رو شایع میکنه و گناه را غیر گناه معرفی میکنه، منکر رو معروف معرفی میکنه. این کار رو بهش میگن بدعت. بدعت یعنی چی؟ یعنی کار نو، کار نوعی که خدا نگفته و بر ضد خداست و بر ضد پیغمبره و بر ضد دینه، بدعته. یعنی چیزی که در دین نیست سعی میکنه دینی معرفی کنه. الان یه عده هستن که موسیقی گوش میکنن، انواع موسیقی ها رو گوش میکنن، میگه آره من عادت کردم به موسیقی، متاسفانه نقطه ضعف منه دیگه، چیکار کنم، موسیقی گوش میکنم. یکی از این پسران من که شبا معمولا میاد و لیسانس داره، لیسانس مهندسی عمران، خیلی هم باسواده، کارش هم خیلی خوبه، رفته یه جای خواستگاری، به دختره گفته که من تو خونم موسیقی اصلا نیست. اونم گفته نه من موسیقی رو نمیتونم ترک کنم، میدونم حرومه ولی نمیتونم ترک کنم. تنها نقطه افتراقشون همین بوده، نشد، با اینکه خیلی خانواده‌هاشون با هم دوست بودن. خب اون میگه موسیقی میدونم حرومه ولی من نمیتونم ترک کنم. یه حرفه، یه حرف اینه که آدم تو مقاله برداره بنویسه که امام صادق علیه السلام هم تار میزده، امام سجاد موسیقی درس میداده. سعی کنه از مجتهدین فتوا پیدا کنه، فتوای دو بعدی، یه بعدش ازش استفاده کنه که اینا موسیقی رو حلال دونستن. این بدعته، این گناهه، این گناه خیلی بزرگتره. چرا؟ برای اینکه غیر از اینکه خودش گناه میکنه، یه نسلی را به این گناه عادت میده. چون میدونین که شما مردم، ما مردم، منم جز شما هستم، ما مردم دنبال بهانه میگردیم که گناهان رو مرتکب بشیم. اگر کسی به ما بگه که این 1000 تومنیت رو به من امانت بده، به 100 جا میریم که بگیم این مورد اطمینانه. اما اگر یه کسی بگه که نه این حلاله، من شنیدم حلاله، از همین امشب شروع میکنیم به عمل کردن، نه فتوا میبینیم، نه تحقیق میکنیم، نه کار میکنیم. نوع ما مردم اینجوری هستیم، برای گناه منتظر کوچکترین بهانه هستیم، ولی برای تصحیح کارمون یه 1000 تومانی بخوام پیش کسی امانت بذاریم، به 10 جا مراجعه میکنیم. اینجوری هستیم. پس گناهان دو جورن، گناه معمولی و گناهی که انسان گناه را سعی میکنه غیر گناه معرفی کنه و بعد مرتکب بشه، اینو میگن بدعت. خیلی بدعت گناهه. اولین کسی که این کار رو، این بنا رو میگذارد، خیلی آتش به پا میکنه. اولین کسی که راه رو به مردم یاد میده، راه گناه رو، خیلی آتش به پا میکنه. وقتی میگم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له علی ذلک، عاشورا در سال 61 چه روزی بوده؟ شنبه. سقیفه کی بوده؟ دوشنبه. خب حضرت زینب عصر عاشورا یا عصر 11 که از کنار گودال قتلگاه عبور میکردن، زبون گرفت برای برادرش، گفت پدر مادرم فدای تو باد که روز دوشنبه کشته شدی. دوشنبه کشته نشده، شنبه کشته شده یا جمعه کشته شده. هیچ مورخی ننوشته تاریخ عاشورا روز دوشنبه بوده. دوشنبه کی بوده؟ روز سقیفه بوده. دوشنبه کشته شده یعنی چی؟ یعنی جمعیت سقیفه تو رو کشتن. اون وقت بعضی از این مدعیان اسلام شناسی میگن این ضعیفه، این حضرت زینب اشتباه کرده، خیلی مصیبت زده بوده، خدای نکرده هزیون گفته، تو هزیون میگی، این خوب گفته. گفته پدر مادرم فدای تو باد که دوشنبه کشته شدی، یعنی بدعت کشته شدن روز دوشنبه منعقد شد، همه مصیبت ها از دوشنبه شد. میخوام اینو بگم، کسانی که اولین نفر هستن که پایه یه گناهی رو میگذارن خیلی سخته. یه چیز خصوصی بگم بچه ها، کسی نشنوه، فقط شما بدونید و خانمای بالا و من و شما، کار من خیلی از کار شما سخت داره. چرا؟ برای اینکه اگر من هر کاری بکنم، هر غلطی بکنم، شما به حساب دین میذاری، میگی لابد درسته دیگه که فلانی انجام داده. خیلی کار ما سنگینه. کار تویی که میای جلسه مذهبی خیلی سخت‌تر از اون جوونی است که کجاست، چون مذهبی هستی، مواظب باش. کار تو که بالا هستی، چادر داری، روزه میای، خیلی سخت‌تر از اون دختری است که تا نصف سرش یه روسری 10 سانت بسته به سرش، فقط بگی که یه روسری دارم 10 سانت. کار تو از اون خیلی سخت‌تره، برای خاطر اینکه تو چادر داری و میگه من مذهبی هستم. درست صحبت کن، درست سلوک کن، درست راه برو، تو میشی اسوه. کف زدن توی مجالس کف اب نداره. بعضی از مراجع اشکال کردن، من گفتم نه، تو اعیاد کف دیگه نزنین، کف ریتمیک نزنین. ممکنه از 10 تا مرجعی که هستن 8 تاشون جایز بدونن، 2 تاشون جایز ندونن، 8 تاشون جایز ندونن، 2 تا. ولی چون اختلاف و یه جایز نمیدونن، من گفتم من تو جلسم نمیذارم کف ریتمیک بزنین. چرا؟ برای اینکه یه عده استناد میکنن، میگن این روزه خون تو جلسهش کف ریتمیک زده، پس ما هم بریم برقصیم. چون از ما که این جوازو بگیرن دیگه بقیهشو ستارو خودش میاره. میخوام اینو بگم، گناهان بر دو قسمن، گناهان معمولیه و گناهان بدعته. بدعت یعنی چی؟ یعنی گناه را غیر گناه معرفی میکنه، یه چیزایی رو مد میکنه که برخلاف دین خداست و بر ضد کار خداست و بر ضد دین خداست، و اینا رو سعی میکنه که دین معرفی کنه. خیلی مواظب باشید آقایان، میخوای موسیقی گوش کنی، گوش کن، گوش کن که میگم، یعنی دلت نمیخواد که گناه ترک کنی، ترک نکن. میخوای ربا بخوری، بخور. میخوای با زن نامحرم دست بدی، دست بده، ولی سعی نکن دست دادن با زن نامحرم و مرد نامحرم رو توجیه کنی که اشکال نداره. این میشه بدعت. دانشمندان شیعه روی بدعت خیلی حساسن و اگر بدعتی باشد میگویند و ابراز میکنن ولو جانشون در خطر باشه. اگر کسی چیزی را که جزء دین نیست جزء دین معرفی کنه، دانشمندان شیعه همیشه در طول تاریخ سعی کردن علمشون رو ظاهر کنن، چون یه روایتی هست، روایت اینه: اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله والملائکه والناس. والناسش رو شک دارم. وقتی بدعت ها ظاهر شد، عالم باید علمش رو ظاهر کنه، یعنی به مردم بگه که اینا بدعته. اگر علمش رو ظاهر نکنه، ساکت بشینه و بدعت ها تو مردم نشت پیدا کنه، لعنت خدا و فرشتگان و مؤمنان یا مردم بر او باد. خیلی سخته بدعت، خیلی سخته. لذا بدعت گذار مرتده، خیلی کارش سخته. خب این یه مقدمه. بدعت خلاصه میشه در چی؟ در اینکه آدم چیزی را به خدا نسبت بده که خدا نگفته، حکمی را به خدا نسبت بده که خدا نگفته، کاری رو به خدا نسبت بده که خدا نگفته یا پیغمبر. این بدعته. خداوند متعال با بدعت بسیار سخت برخورد کرده. ما یه شخصی داریم به نام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اول شخص عالم آفرینش از نظر ما شیعیان، از نظر سنی ها پیغمبر تو کتاباشون که نگاه میکنیم از یه فرد عادی هم پایین تره، اینو بدونید. از نظر ما پیغمبر اول شخص آفرینشه. طبق آیه قرآن جسمش زیر خاکه ولی روحش زنده است و بر ما اشراف داره و با ما ارتباط داره. این اعتقاد شیعه است. قرآن ببین پیغمبر رو چقدر بالا برده. ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این رسول پدر کسی نیست. این داستان داره که داستانشو بگم مفصل میشه. پدر کسی نیست، یعنی از صلب خودش پسر نداره، نوه‌هاشو میگه پسر، پسر نداره. لذا شما به کسی نگید فلان ابن پیغمبر، که راجب زید میگفتن، زید پسر خونده پیغمبر بود، بهش میگفتن زید ابن محمد. پدر کسی نیست، ولیکن رسول الله، رسول اللهه. خاتم النبیین هم هست، هم رسول خداست هم آخرین پیامبرانه. پیغمبر خیلی بزرگ کرده. یکی از جاهایی که پیغمبر خیلی بزرگ کرده اینجاست: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خیلی مقامه. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خیلی مقام پیغمبر رو بالا برده. میگه خدا و فرشتگان بر پیغمبر درود میفرستن، ای مردم شما هم بر پیغمبر درود بفرستید. یک آیه دیگری هم هست در سوره اسراء یا اسراء، هر دوش درسته. اسراء مصدر، اسراء همونه که در اون به اصطلاح اول سوره اومده که سبحان الذی اسراء به عبدهی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تا آخر آیه. آیه هست آیه 73 تا 75، بسیار مقام پیغمبر را بالا برده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این کانو کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک. تمام دشمنان منتظرن یه فتنه بپا کنن، به خیال خودشون که در اثر اون فتنه تو به ما دروغ ببندی. و ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. به ما دروغ ببندی، بشی دروغگو و مفتری که با تو دوست صمیمی بشن این منافقین، این کفار، این مشرکین، این ملحدین. اینا اینجوری هست، دلشون میخواد که تو رو تو جمع خودشون ببرن، تو یه دروغای به خدا ببندی که تو بشی دوست صمیمی اینها. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. پیغمبر، همیشه ما مواظبتیم، همیشه ما حافظ و نگاهبان تو هستیم. اگه ما نگهت نداریم، یه مقداری ممکنه دلت متمایل به اونا باشه، دلت متمایل بشه که برای راضی کردن اونها، برای اینکه مسلمون بشن یه کارایی بکنی، نه اینکه دروغ بگی، یک کمی دلت به اونها تکیه کنه. ولولا ان ثبتناک، خیلی مقام بزرگیه که ما لحظه لحظه مواظبت هستیم، مراقبت هستیم لحظه لحظه. اگر ما تو را نگه نداریم و مواظب تو نباشیم، لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، یک کمی ممکنه که به اونها تکیه کنی. خیلی مقام بزرگیه. پس پیغمبر اینه، خدا تثبیتش میکنه، خدا بهش درود میفرسته. از همه اینها مهمتر و مشهورتر اینه که به کسی خدا به غیر از خودش در قرآن کریم واژه عظیم را به کار نبرده. برای پیغمبر واژه عظیم رو به کار برده، هر کی بلده اینجوری کنه. انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بزرگ هستی. اونم خدا میگه، اونم خدا خطاب میکنه. خب اما همین خدا موقعی که صحبت بدعت میشه، ببین چجوری صحبت میکنه. امیدوارم این بحث منو خوب بگیرید امشب. سیکل رو از اول شروع میکنم، خیلی خلاصه. گناه دو جوره. گناهی که انسان مرتکب میشه، میدونه گناهه و میگه گناه مرتکب میشم، یا حالت توبه داره یا حالت توبه نداره. گناهی که انسان مرتکب میشه، سعی میکنه بگه این گناه نیست، توجیه کنه این چیه؟ بدعته. بدعت بدترین و بزرگترین گناهه. صاحب بدعت مرتده، خدا به بدترین عذاب عذاب خواهد کرد. مقدمه دوم، پیغمبری که خدا بهش میفرماید که انک لعلی خلق عظیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، و نیز آیه ای که و این کادو لیفتنونه که عن الذی اوحینا الک لتفتری علینا غیره و بقیه حرفا، اون خدا به این پیغمبر، ببین در سوره حاقه چه میفرماید، خیلی تند و خیلی تیز که دیگران در طول تاریخ حواس خودشون رو جمع بکنن. آیه ای که در سوره حاقه هست اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین و انه لتذکرتون للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین. اگر پیغمبر به ما یک دروغی را نسبت بدهد، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اقاویل یعنی دروغها، گفتارهای دروغ که ما نگفتیم، اگر پیغمبر به ما دروغهایی را نسبت بدهد، لأخذنا منه بالیمین، قدرت با قدرت به او با او برخورد میکنیم، ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیاتش رو قطع میکنیم. خیلی تنده، خیلی تنده، با پیغمبر جای اینجوری صحبت نشده. ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کس هم نمیتونه جلوی این عذاب ما را که نسبت به پیغمبرمون داریم مانع بشه. و انه لتذکرتون للمتقین، اینا تذکر برای با تقوایان و پرهیزکارانه که بدانند هر کس اندیشه کند که به ما بدعت ببنده، رگ حیاتش رو قطع میکنیم، حتی اگه پیغمبر ما باشه. خیلی تنده، یعنی بدعت انقدر سخته که با پیغمبرم اینجوری صحبت میکنه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، دانشمندان ما در طول تاریخ، دانشمندان شیعه، از محدثین، از مفسرین، از فلاسفه، از عرفا، از تاریخ نویسان، از تفسیر نویسان، اونایی که شیعه بودن و از آبشخور اهل بیت مشروب شدن و استفاده کردن، یکی از بزرگترین کارهایی که کردن مبارزه با بدعت بوده. خیلی با بدعت مبارزه کردن، خیلی کار کردن، خیلی روشنگری کردن. بسیاری از فعالیت‌های سیاسی دانشمندان شیعه در طول تاریخ مبارزه با بدعت‌ها بوده. حالا من چون به اصطلاح تاریخ سیاسی رو خیلی بلد نیستم، یعنی هیچی بلد نیستم و در این مورد کار نکردم، استعدادشم ندارم، فقط اشاره میکنم چون خوندم یه چیزایی رو. بیشترین مبارزات سیاسی دانشمندان ما در طول تاریخ با بدعتها بوده، یعنی اینا بدعت شکنی کردن. اینم نکته سوم. نتیجه، دانشمندانی چون مجلسی، ملا محسن فیض کاشانی، محمد مؤمن مشهدی صاحب تفسیر کنز الدقائق که مال حدود 400 سال قبل هستن، سید هاشم بهرانی صاحب تفسیر برهان، ابن جمعه صاحب تفسیر نورالثقلین، و دانشمندان در اون سطح که خیلی زیادن، من الان تو ذهنم نیست، اینا در دوران صفویه بودن، همشون هم دانشمندان درجه یک و پرقدرت بودن. اینا اجازه میدن که مردم و شیعه چیزی را که جزء دین نیست به عنوان دین و بدعت دین ابداع کنن، احداث کنن، مردم دنبالشو بگیرن تا امروز که 400 سال گذشته. و تر این 400 سال علامه هلی نفهمه، سید بهبهانی نفهمه، سید شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی نفهمه، سید حسن شیرازی نفهمه، آیت الله بروجردی نفهمه، اینا با این بدعت ها هیچی نگفته باشن، بدعت عمل کنن. این یه ادعاست، این طرح بحثه. اینهایی که میگن که بسیاری از آداب و رسوم و اعتقادات شیعه از دوران تصوف و صفویه اومده و سعی میکنن به عنوان طرفداری امیرالمؤمنین تشیع رو تقسیم کنن به شیعه علوی و شیعه صفوی، بفرمان ببینم که این دانشمندان کجا بودن؟ این دانشمندان نشستن که مردم چیزایی رو به عنوان دین معرفی کردن در اعتقادات شیعه و چیزایی رو وارد کردن که جز دین نبوده، اینا بدعت کردن، گفتن اینا دینه. اون وقت امروز آقایان نویسندگان متجدد معاب کت شلوار میپوشن، پاپیون میزنن، کروات میزنن، سر میز و صندلی میشینن، از تکنولوژی جدید استفاده میکنن، همه کار میکنن، هیچ کدوم از اینا رو بدعت نمیدونن. با زنان نامحرم دست میدن، تو جلسات مختلف شرکت میکنن، رقص و اینا دارن، اینا هیچ کدوم بدعت نیست. اما نشستن شیعیان به عنوان گفتن احکام زیر خیمه و قبه امام حسین علیه السلام بدعته؟ این بدعت داره مجلسی آورده، شیخ صفی آورده، صفوی آوردن. بفرمایید ببینم از دوران صفویه چی اومده که الان جزء اعتقادات دین ماست و ما اینا رو از دوران صفویه یاد گرفتیم. که می نویسن زنجیر زنی، سینه زنی، تو سر زدن، گریه کردن، سیاه پوشیدن، سیاه پوشوندن، مجالس عزاداری برپا کردن، اطعام کردن روز تاسوعا و عاشورا. من به حول و قوه خدا تو این دهه و در این مدت ریشه تمام اینا رو از روایات در میارم. یعنی اینو میخوام بگم که در طول تاریخ کسانی که مبارزه با بدعت کردن بیشتر از همه و بالاتر از همه دانشمندان و فقهای شیعه بودن در تمام تاریخ. خدا روح تو پر نور کنه مجلسی، و خدا کسانی را که نام تو را بی احترام میبرن اگر قابل هدایتن هدایت کنه، اگر قابل هدایت نیستن با دشمن تو که عمر ابن خطابه مشهور کنه که مجلسی را تو ذهن جوانا خراب کردن، مقدس اردبیلی را خراب کردن و خیلی از اینها را. کدوم یکی از احکام دین ما و رساله های عملیه ما چیزی است که بدعت و از دوران صفویه برای ما مونده؟ بفرمایید معرفی کنم. من اینجا یه پرانتز باز بکنم، اینو میخوام غیر عصبانی بگم. اینا با این حرفا کاری ندارن، اینا با امیرالمومنین کار دارن، اینا با امام حسین کار دارن، اینها با امام زمان کار دارن. اینها از اینکه چرا سقیفه نشر پیدا نکرده تو همه مسلمان ها ناراحتن. اینا از اینکه ما از آیات قرآن به روایات پیغمبر و اهل بیت استفاده میکنیم که علی جانشین بلافاصله، از این ناراحتن. اینا دلشون میخواد حکومت شورایی باشه که تازه اونا هم شورایی نکردن. اینا دلشون میخواد لعن از زیارت عاشورا برداشته بشه. اینا دلشون میخواد براءت نباشه، همش تولی باشه. یعنی ما هم عمر رو دوست داشته باشیم، هم یزید رو، هم ابوبکر رو دوست داشته باشیم، هم عمر سعد رو دوست داشته باشیم. اینا اینو میخوان، ولی خودشون میدونن که بدعت نیست. خب بدعت چیست؟ بدعت اینه که چیزی جزء دین نباشه، ما نسبت بدیم به خدا و پیغمبر و ائمه، بگیم اینا جزء دینه. شما یه بچه شیعه پیدا میکنید که بگه برداشتن علم و کتل توی دسته های سینه زنی و عزاداری اینا تو جز دینه، جز اعتقادات ماست. کسی رو پیدا میکنیم بی ثبات ترین هیئتی، چون آقایون به این هیئتی ها خیلی حمله میکنن، چرا به هیئتیا خیلی حمله میکنن؟ برای اینکه دین رو همین هیئتیا نگه داشتن. اگر شیخ انصاری، اگر آیت الله بروجردی، اگر مراجع تقلید خدا همشون حفظ کنه در قم فتوا میدن، در اثر خیمه است که همین مدعا همین هیئتیا برپا کردن، که مردم اومدن فهمیدن که مرجع تقلید یعنی چی، تقلید یعنی چی، خدا یعنی چی، پیغمبر یعنی چی، اصول دین یعنی چی، فروع دین یعنی چی. اینا از این ناراحتن، لذا ریشه رو میزنن به این زبان. یکی از اشکالاتی که میکنن اینه که اینا بدعته، در دین نبوده. کجا پیغمبر اکرم اعلم و کتل برداشته؟ حرف خیلی قشنگه. آیا بی سوادترین هیئتی که اعلم و کتل بر میداره میگه پیغمبر اکرم گفته اعلم و کتل بردارید؟ میگه پیغمبر اعلم برداشته منم بر میدارم؟ پس اینا با امام حسین کار دارن. حالا من روشن میکنم. این آداب و رسومی که در جلسات امام حسین علیه السلام هست و در مجالس عزاداری دو قسمه. خوب دقت کنید جوانا، یاد بگیرید. این آداب و رسوم دو قسمه. یه سری آداب و رسومی است که ریشه فطری داره و ریشه تاریخ انسانی داره. از اون موقع که انسان بوده این بوده. مثل گریه. مفصل یه شب راجع به گریه صحبت میکنم و روایاتشو میارم. مثل گریه. یعنی گریه کردن بر جنازه و بر مرده طبیعیه. آدم عزیزش از دست میره گریه میکنه. اون به خاطر اینکه مراسم انجام بشه به کارش برسه پول میده. یه عده دنبال جنازه گریه کنن به خاطر اینکه مراسم انجام بشه. میخوام بگم گریه طبیعیه. یه سری از مراسم و شعائر حسینی تاریخ فطری داره، تاریخ طبیعی داره، از موقعی که انسان بوده. گریه کردن، متأثر شدن، شیون کردن، زاری کردن، فریاد زدن، تو سر و سینه زدن، اینا طبیعیه، طبیعیه بشره. انسان وقتی ناراحت میشه مصیبت میزنه تو سرش میزنه، اینا اصلا طبیعیه. یه سری آداب و رسومی هست که اینا آداب و رسوم اجتماعیست. اینا رو کی گفته در دینه؟ ولی آداب و رسوم اجتماعیه. و اینا کجاش گناهه؟ اینا مباهه، چون الان جز شعائر شده خوبه، از اونها نیست. مشکی پوشیدن، مشکی پوشیدن ریشه دینی داره و ریشه فطری داره. من روایتشو براتون میارم. از اونها نیست اطعام دادن تو مجالس عزا، اون ریشه دینی داره و ریشه فطری داره. از اونهاست نحوه زنجیر زدن و سینه زدن، از اونهاست علم و کتل برداشتن، از اونهاست نحوه نشستن و صحبت کردن، از اونهاست نحوه گریه کردن، نحوه لباس پوشیدن. این که لباس ما یخه داشته باشه یا یخه نداشته باشه، یخه دیپلماتیک داشته باشه یا یخه آمریکایی داشته باشه یا انگلیسی داشته باشه، اینا آداب اجتماعی، رسومات اجتماعی. کی گفته که اینها در دین بوده؟ کدوم مداح، کدوم روزه خون؟ اما روزه خوندن و گریه کردن ریشه دینی داره. پیغمبر این کارو کرده، امیرالمومنین این کارو کرده، موسی بن عمران کرده، خلیل الرحمن کرده، آدم ابوالبشر کرده، عیسی بن مریم کرده، پیامبران کردن، ائمه کردن، هم گریه کردن. اینا ریشه دینی داره. بدعت چیست؟ بدعت اینه که من بگم که حتما این نوع پرچمی که الان زدیم اینا دینی است، غیر از این حرام، این حلاله. این بدعت. تو میگی اینا بدعته، حرامه. اتفاقا تو بدعت گذاری، چون تو چیزی را که مباح و حرام نیست به خدا نسبت میدی که حرامه. دیدی رفتین مکه تا دست میکشی به این مقام ابراهیم، میگه حرام حرام حرام، شرک. چرا حرام؟ میگه بدعته. کسی آیا گفته دست کشیدن به مثلا ذریح پیغمبر یا امام حسین علیه السلام واجبه؟ جز احکام خداست. اینا آداب اجتماعی، آداب فطریه. آدم کسی رو که دوست داره دستشو میگیره، به صورتش میزنه، ماچش میکنه، بوسش میکنه، نزدیک باش میشه، میره دورش میشینه، قربون صدقه میره. این آداب اجتماعیه. کسی گفته که اینا رو پیغمبر دستور داده، پیغمبر دستور داده که ما علم و کتل برداریم، پیغمبر گفته شب 11 هم مثلا شم روشن کنیم. آیا لباسایی که توی روشن فکر مدعی اسلام شناسی میپوشی اینا رو پیغمبر گفته، خدا گفته؟ ما هم ایراد نمیکنیم، میگیم اینا مباحاته. لباس آداب اجتماعی است. در آداب اجتماعی در یه جا بلند شدن بده، در یه جا نشستن بده، در یه جا کلا گذاشتن بده، در یه جا کلا برداشتن بده. من یادم قدیمی، چون ما دهاتی هستیم، هنوزم با دهات ارتباط داریم، من یادم قشنگ که توی دهات ما وقتی یه جوونی میومد پیش یه بزرگتری کلاشو بر نمی‌داشت. بعد میدونستن که این کلاشو برداره و مثلا موهای سرش پیدا بشه جلو بزرگتر. اما امروز چی؟
امروز جزء آداب اجتماعی اینه که آدم وقتی وارد یه مجلسی میشه کلاهشو برداره، حتی ارتشی ها، مگر در حال سان رسمی ارتش. یعنی ارتشی ها وقتی به بزرگتر میرسن که غیر ارتشی، کلاهشون رو برمیدارن به علامت احترام. اینا آداب اجتماعیه. پس آداب مربوط به امام حسین علیه السلام که اونها رو میگن بدعت، دو جوره: آدابی که ریشه فطری و دینی داره، مثل سیاه پوشیدن، مثل سیاه پوشوندن، مثل گریه کردن، مثل تو سر زدن، مثل دور هم نشستن، مثل شیون کردن، مثل مداحی کردن. مداحی کردن ریشه دینی داره، جز سیره پیامبر و ائمه است. اینا به ما یاد دادن، علتش هم که طبیعیه و فطریه. اما یه عده آداب و رسومی هست که اینا اجتماعی است. بله، ممکنه در طول اجتماع قیافش فرق کنه، همونطوری که ما جلسات فرض کنید که امام حسین رو 40 سال پیش 50 سال پیش یه جور دیگه تزیین می‌کردن، یه جور دیگه کتیبه می‌زدن، یه جور دیگه روشن می‌کردن، یه جور دیگه پذیرایی می‌کردن، حالا یه جور دیگه پذیرایی می‌کنن. آیا پلو قیمه دادن توی عزای امام حسین علیه السلام جز روایات دین گفته؟ نه، دین نگفته، کار مباحیه. رسم شده که در عزای امام حسین پلو قیمه میدن، اما یکی هم چلو کباب میده، این بدعت حرامه. چیه این؟ شما از چی ناراحتید نویسندگان مدعی اسلام شناسی و روشن فکر؟ از کی ناراحتید؟ اگه اینا رو تحقیق کنیم میبینن هر کدوم از اینها با یه نفر درگیری داشتن، با یه گروه درگیری داشتن، تمام عقده هاشون رو سر دین و مذهب خالی میکنن و سر تشیع. پس بدعت یعنی اونی که آدم نسبت بده به خدا. تو اتفاقا نسبت میدی به خدا، تو میگی که سینه زدن و گریه کردن بر امام حسین حرامه، جای نهی شده؟ جای خدا گفته که حتی زنجیر زدن، در حدی که به بدن صدمه نزنه، جای گفتن زنجیر زدن حرامه، حالا ما سختشو میگیم، حتی قمه زدن. اگر یه وقتی قمه زدن رو علما میگن فعلا دست نگه دارید، به خاطر بسلا ارتباطات سیاسی و اجتماعی است، مصلحت روزه. بلا خیلی از فقها فتوای بهلیت دادن تا مادامی که به بدن ضرر نداشته باشه. هر ضرری به بدن حرامه. تمام کارهایی که ما میکنیم ضرر به بدن، روزه میگیریم، ریاضت میکشیم، کم میخوریم، نمیدونم شب بیخوابی میکشیم، نماز شب میخونیم، نافله شب میخونیم، بدنمون اذیت میکنیم، زهد به خرج میدیم، تمام اینا ضرره، اینا همه حرامه. بله، غم زدن، زنجیر زدن، سینه زدن، گریه کردن اگر ضرر کلی داشته باشه و مشخص که یه کسی در اثر گریه فردا باید بره نمره چشمش از مثلا 2 بره 3، این حرامه، باید احتیاط کنه. بله، در فقها همه فتوا دادن. اما ضرر کلی نداشته باشه، به تدریج تمام قوای انسان تحلیل میره. پس بدعت این است که انسان چیز رو به خدا نسبت بده. این آقایون در پایان جویهای آلوده وهابیان و ضد شیعه آب برمی‌دارن می‌خورن. اونها به خاطر اینکه جاپای امیرالمومنین پیدا نشه، هر کاری که علی را مجسم کنه، امام حسین را مجسم کنه، امام زمان را مجسم کنه، شرکون و حرامون و بدعتون. بدعت این است که حکمی را که خدا نگفته به خدا نسبت بدیم. هیچ بچه شیعه‌ای این رسومات اجتماعی رو، نحوه پذیرایی رو، حالا دم در شربت بدیم یا تو جلسه، چای بدیم تو جلسه یا قهوه بدیم یا چای ترش بدیم، اینا آداب اجتماعی است و به مرور اجتماع تغییر میکنه. هیچ کدوم از اینا از آداب شرعی و احکام الهی نیست، و الا مراجع تقلید ما خدا همشون رو حفظ کنه، خدا همشون رو تأیید کنه، خدا همشون رو زیر سایه امام زمان علیه السلام نگه داره. اینا با بدعت مبارزه میکنن. شما میبینید در جامعه کوچکترین به احکام اسلام چیزی میشه، یه نفر از قم، از مشهد، از نجف، از نمدام اصفهان، از تهران فریاد میزنن. در طول تاریخ همیشه علمای شیعه اینجوری بودن. پس آداب مربوط به عزاداری امام حسین علیه السلام، یه سریش آداب و رسومات فطری و انسانی و دینی است، یه سریش اجتماعی است. آقا اینه که ما وقتی که منبر میخوام بریم، منبر رو سیاه پوش بکنیم یا نکنیم، این تابلو رو اینجا بزنیم یا اونجا بزنیم، ورودی رو اینجا قرار بدیم یا از اون در قرار بدیم، اینا مربوط به آداب اجتماعی و پیش آمده است. کسی نگفته جزء دینه. و شما سعی کنید کسانی که اینجوری سخن میگن کاملا جوابشون رو بدید. یه روایت بخونم: گریه بر امام حسین. گریه که طبیعی است، آدم عزیزش رو میبینه گریه میکنه، از عزیزش دور میشه گریه میکنه. آدم یه وقت گریه شوق داره، یه وقت گریه مصیبت داره، یه وقت گریه عزا داره. خب یه ده مثلا که گریه دارم، بچه ها جوان ها به شما توصیه میکنم، جاشم امشب هست. یکی از چیزهایی که از امام حسین علیه السلام یواشه که بخواهید اشک، خیلی ارزش داره، خیلی آدم سبک میشه، خیلی نعمته. اگر گریه داری خیلی نعمته و میدن، چون چیزی خیلی خوبیست، چیزی انحرافی نیست، میدن. گریه طبیعیست. روایات زیادی به ما میگه که در مصیبت و عزای امام حسین علیه السلام فرشتگان، تمام مخلوقات گریه کردن. روایتشو میخونم. این روایت هم دوره صفویه ساخته نشده. عرض کردم کتاب مال 1560 سال پیشه، جعفر ابن قولوی قمی، قبل از صفویه. روح مجلسی 600 سال بعد، 650 سال بعد به وجود اومده و متولد شده. روح مجلسی هم از اینا خبر نداشته که مجلسی اینا رو ساخته باشه. روایتشو براتون میخونم. روایت اول، یونس ابن زبیان. همه اینا آدم های حسابی هن، اصحاب برجسته، دانشمندان درجه یکن. یونس ابن زبیان، مفضل ابن عمر، ابو سلمه سراج، هر سه از اصحاب و راویان هستن. اسمشون خیلی تو روایت هست. میگن که جلوسن عند ابی عبدالله علیه السلام فکان المتکلم یونس. این رو حسین ابن سویر نقل میکنه، میگه کنتو انا، من بودم، یونس ابن زبیان بود، مفضل ابن عمر بود، ابو سلمه سراج بود، جلوسن عند ابی عبدالله علیه السلام، نشسته بودیم خدمت امام صادق علیه السلام. فکان المتکلم یونس، یونس به عنوان یه بزرگتر و نماینده ما تو جلسه صحبت میکرد با امام صادق علیه السلام. و کان اکبر و ناسنن، از ما هم بزرگتر بود. میگه صحبتهای زیادی شد بین یونس و امام صادق علیه السلام. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، سپس امام صادق در اون مجلس فرمود، ان ابا عبدالله لما مزا بکت علیه السماوات و سبع و الارزون السبع. موقعی که امام حسین علیه السلام شهید شد، تمام هفت آسمان و هفت زمین برای ابی عبدالله علیه السلام گریه کردن. و ما فیهن و ما بینهن. آقای وهابی و سنی، تو امام صادق رو به عنوان یه آدم عادل که قبول داری، به عنوان یه آدم صادق و راستگو که قبول داری، دروغ که به خدا و پیغمبر نمیبنده، دروغ به این گندگی که امام صادقی که همه شما میگید فرزند رسول خداست و یکی از عالمان اسلام و طلایه‌داران مفسرین قرآنه، امام اصلا نیست. این امام صادق علیه السلام میفرماید تمام موجودات آسمان ها و زمین بر حسین گریه کردند. و ما ینقلب فی الجنت و النار من خلق ربنا، همه موجوداتی که در بهشت و جهنم بودن برای حسین گریه کردن. و ما یرا و ما لا یرا بکا علی ابی عبدالله، موجوداتی که دیده می شوند و دیده نمی شوند بر ابی عبدالله گریه کردند. الا سلاست اشیا، سه چیز بود که در مصیبت ابی عبدالله گریه نکردن، لذا اینا از نظر روایات ما نفرین شده هستند. قلت و جعلت و فداک ما هذه الثلاثه و اشیا، اون سه چیزی که برای امام حسین گریه نکردن چی بود؟ قال لم تبک علیه البصره ولا دمشق ولا آل عثمان ابن عفان. خیلی عجیبه، بصره و لذا همیشه دمشق لعنت شده است. شهر دمشق و شهر بصره و اولاد عثمان ابن عفان، اینا بر امام حسین علیه السلام گریه نکردن. این روایت اول. روایت دوم، فرشتگان بر حسین ابن علی علیه السلام گریه کردن. ان عمر ابن ابان الکلبی، ابان ابن تغلب، یکی از روایات معروف است. قال ابو عبدالله علیه السلام، ان اربعه آلاف ملک هبتو یریدون القتال مع الحسین ابن علی لم یعذن لهم فی القتال. 4000 فرشته اومدن به امام حسین کمک کنن، گفتن یا حسین ما هستیم، کمکت بکنیم، همه اینا رو تارمار کنیم. حضرت اجازه نفرموده. فرجعوا فی الاستیزان، برگشتن پیش در عالم اله. فهبتو، دوباره که پایین اومدن و قد قتل الحسین، وقتی پایین اومدن دیدن حسین کارش گذشته و کشته شده. فهم اند قبره، این 4000 فرشته از اون موقع تا حالا دور قبر حسین ابن علی هستن. شعصن غبرون یبکونه الى یوم القیامه، اینا حالت پریشان و عزادار دارن، اینها قبارالود و خاکالود هستن، دور حرم ابی عبدالله همیشه مشغول گریه و ناله و عزاداری هستن. روایت بعد رو براتون بخونم نسبت به بقیه پیغمبران و بقیه موجودات. یکی از اون موجودات جنیان هستند. جنیان هم بر ابی عبدالله علیه السلام گریه کردند. حدثنی ایوب ابن سلیمان ابن ایوب فزاری میگه سمعت لیلا و هی تقول سمعت نوح الجن علی الحسین ابن علی. روایات زیادی از افراد مختلفی که هیچ ارتباط با هم ندارن میگن ما شنیدیم جنیان برای حسین ابن علی علیه السلام روزه میخوندن و گریه میکردن. یکی از اون اشعاری که شنیده این لیلا و نوحه جن رو شنیده اینه، میگفتن یا این جودی به دموع فانما یبکی الحزین به خرقت و تفجعی، ای چشمان جنیان ما رو کمک کنید و برای کسی که به فجعه و ناگهانی به بدترین وضع کشته شده است گریه کنید. یا عین الها کر رقابو به طیبت من ذکر آل محمد و توجهی، ای چشمان من الهام بگیرید، میدونید آل پیغمبر و آل رسول کشته شده اند. باتت سلاسن به سعید جسومهم بین الو وحوش و کلهم فی مسرعی، گریه کنید برای اون بدنهایی که 3 روز و 2 شب در میان بیابان کربلا بدون اینکه دفن بشن در میان حیوانات وحشی همشون سربریده و زخمی در زمین افتاده اند. اینم نوحه و گریه جنیان بر ابی عبدالله علیه السلام. حالا ببین امام علیه السلام چه میگوید نسبت به ثواب گریه کردن بر امام حسین علیه السلام. ببین چه خبر ثواب گریه بر ابی عبدالله علیه السلام و ثواب شعر گفتن و ثواب گریاندن بر امام حسین علیه السلام. میفرماید که امام باقر علیه السلام میفرماید کان علی ابن الحسین، خود امام سجاد علیه السلام میدونید که 35 سال گریه کرده، بدعت گریه کردن. امام سجاد علیه السلام رو همه جز اولاد پیغمبر میدونن، 35 سال گریه کرده. کان علی ابن الحسین یقول ایما مؤمنن دمعت عیناه لقتل الحسین ابن علی دمعتا حتی تسیل علی خطه بوعه الله بها فی الجنت غرفا یسکنها احقابا. هر مؤمنی که گریه کند بر حسین اشکاش جاری بشه روی گونه هاش، خداوند او را جا می دهد در قیامت در بهشت و غرفه هایی را برای او آماده می کند. و ایما مؤمنین دمعت عیناه حتی تسیل علی خده فینا لعزن مسنا من عدونا فی الدنیا. هر مؤمنی که اشکش جاری بشه به خاطر ظلم ها و ستم هایی که از دشمنان ما بر ما رفته تا اشکاش بر صورتش جاری شود بوعه الله فی الجنت مبوع صدق و ایما مؤمن مسه اذن فینا فدمعت عیناه حتی تسیل علی خده ما اوزی فینا صرف الله عن وجهه العذا. کسی که در راه ما کوچکترین آزار ببینه، ناراحتی ببینه، خیلی این رو خداوند متعال دوست داره، ما چی کار کنیم؟ این بندش رو دوست داره. کسی که در راه ابی عبدالله، در راه اهل بیت آزار و اذیت ببینه، خدا از صورت او آزار روز قیامت را برمی‌دارد.